بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و در اواخر دفتر ششم آن فرمود: علم دریایی است بی حد و کنار، ساحل نداره، هر جایی که کناره داشته باشه، ساحل داشته باشه، حد محدودیت. ولذا چون علم عین وجود است و وجود غیر متناهیه، علم تشبیهاً دریایی است که حد و کناره و ساحل نداره. حد مربوط به خلق و علم خلق نیست، علم وجوده، که اگر علم خلق بود عین ذات حق متعال نمی‌شد و هر اسمی از اسما که به حقیقت عین ذات وجود می شود معلوم است که خلق نیست، وگرنه خلق در مقام حدش عین ذات حق نمیشه. و چون علم عین ذات حق متعال است، عین وجود است، ولذا علم حد نداره، محدود نیست. علم دریایی است بی حد و کنار، طالب علم است غواص بحار. هر کسی علم طلب می فرماید داره تو این دریای بیکران حقیقت علم غواصی می فرماید. حالا تا همت چه باشه، از این فهم ظاهری گرفته علوم متعارف تجربی دانشگاهیتون درسیتون گرفته تا به علوم الهی، اصول امهات کلیه مرسله مطلقا، همه یک پارچه غواصی در دریای علم انشاءالله. گر هزاران سال باشد عمر او، عمر این آقای طالب علم، می نگردد هیچ سیر از جستجو، که ایشون از این همه گشتن و گشت گذار و به تعبیر دیگر ایشون که آدمی بیچاره از ناحیه علم یک پارچه بیچاره خم دریاها و کوه و دشت ها گشته در نظام هستی و میبینی از اینجا ترک وطن کرده در اون طرف نیم کره زمین، در امریکا، در فلون کشور، دانشگاه های مختلف، که برای چی اینجور گرفتار و مجنونی؟ همه افراد تحصیل کرده گرفتار و مجنون علمه. حالا تا علمشون چه باشه؟ اون مقدار غذایی که از ناحیه علمشون فهمشون میگیرن برایشون چند اندازه جان بسازه. به هر حال می نگردد هیچ سیر از جستجو، که چون کناره نداره، سیر شدنی هم نیست. و اشاره است به اون فرمایش بلند حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که کل بعائن یزیغ و اما جوئل فیه الا وعاء العلم، که هر ظرفی به هر چه که در او ریخته بشه اون ظرف زیغ میشه، جز ظرف علم، که هر چه در او علم ریخته بشه تحصیل علم بفرماید سعه وجودیش بیشتر میشه، قابلیتش بیشتر میشه، ولذا بالاتر را طلب میفرماید، سیر نمیشه. خیلی درس 59 یک کمی انشاءالله بتونیم زودتر پیش بریم. قوه خیال را در بیداری میبینیم که پیوسته در کار است و کارش تمثل دادن معانی است، یعنی معانی را خواه جزئی و خواه کلی به صورت اشیای محسوس جزئی در می آورد. کار قوه خیال، این تعریف خوبیه. که بعد عبارت بعدی از جناب شیخ الرئیس قبلنم نقل کردیم که کار قوه خیال چون برزخ بین حواس پنجگانه و بین قوه عاقله هست، کارش تمثل دادن معانیه. حالا یا معانی جزئیه رو تمثل میده و یا معانی کلیه رو تمثل میده. معانی جزئیه رو که از قوه وهم میگیره، از قوه وهم مفهوم مثلا این آب خاص، این شکل خاص، این آفتاب خاص، این ماه خاص و هاکذا، هرچه که مشهود ما هستند، معنایشون مفهومشون را قوه خیال تمثل میده. معانی کلیه را اونچرا که قوه عقل از ناحیه ماورای طبیعت استیاد میفرماید شکار میکنه، که در بحثای قبل اینها را در مثالهایی که برز عزیزان رسوندیم به نحوه مفسود حرف زدیم. دیگه عزیزانی که تازه تشریف فرما شدن باید کمی زحمت بیفتن و نوارهای قبلی را بیشتر دریابند، و برای اینکه عزیزانی که بودن خیلی وقتشون را نگیریم و خسته نکنیم، مجبوریم که یه مقداری به گفته‌های قبلیمون حواله بدیم و اکتفا کنیم که کار قوه خیال تمثل دادن معانی کلیه مرسله است. معانی کلی مرسل را در جلد اول در درس 47-46 اونجاها به عنوان صور معقولات نام بردید و عرایضی که تقدیم داشتیم در درس 50 برای تفکیک معانی جزئیه از معانی کلیه بحث مثال کوه دماوند و بعد حرفای دیگری که پیش آمده نظر شریفتون هست، اونچه را که صورت متخیله میگویند اینها در حقیقت یا تمثل معانی جزئیه است و یا تمثل معانی کلیه اونسوئیه. و هر کجا که پای تمثل به صورت مثال، شکل، صورتی پیش میاد، تصدیق میفرمایید که باید قوه خیال اون اشکال و صور را به مطابق آن چرا که از ناحیه حواس پنجگانه با این نشأه طبیعت ارتباط برقرار کرده و صور ظاهریه اشیاء را به مطابق بافتشون، صفاتشون، افعالی که دارن مشاهده می کنن، اینها در حقیقت تور شکار نفس ناطقه انسانیست در بخش قوه خیال، که قوه خیال اون چرا که در متن نظام ظاهری عالم خلق شده را شکار بفرماید، صورتشون را با افعالشون به مطابق خاصیت سرشت ذاتیشون که چه ثمره‌ای و چه اثری از اون شی و از اون صورت در خارج تحقق پیدا می کند اینها را ادراک بفرماید. بعد اون چرا که حالا میاد از ناحیه عقل در هنگام بیداری، گاهی انشاءالله در هنگام خواب، و انشاءالله از خواب هم باز بالاتر برگردیم، در هنگام بیداری معانی کلی عقلیه را بدونین که این گونه درس و بحث متعارف و مطالعه و کتاب و اینها بفرماید از ماورای طبیعت بگیره، اونها را قوه خیال میگیره به مطابق اشکال و صور اینجا در نفس صورتگری میکنه. و چون عالم بر اساس هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، بر اساس الحق آفریده شده، و خداوندم تحدی کرد که هر چرا که ما آفریده ایم در کمال اعتدال و در کمال میزان و اندازه مشخص که از او تعبیر به خلق میشه، که تمام این خلق، این اندازه ها، این حدود همه بر اساس حقیقت پیاده شده که هیچ گزافی خلافی در عالم نیست، ولذا تا چشم باز میکنیم داریم با حقایق عالم حشر پیدا میکنیم. هرچه رو میبینیم حقیقت میبینیم، هرچه میشنویم حقیقت میشنویم و هاکذا. اون وقت اینها چون حقن در سیر سعودی بر اساس جسمانیت الحدوث نفس ناطقه را با عالم طبیعت از ناحیه حواس پنجگانه محشور میکنن که این حشرش حشر حقه، خلاف نی. صورت آب رو میبینه اینه، شکلش اینه، اثرش اونه، ولذا هرگاه تشنه شده به سوی آب میره، خلافم نمیکنه. و اگر مثلا به جای اینکه آب بخواهد میل بفرماید، به جای او بخواد خاک میل کنه، میبینید طب اجازه نمیده، میگه آقا این شکل، این حد، این اندازه، این اثری که تو میخوای از او تحقق پیدا بفرماید، این اثر صادر نمیشه. ولذا در خلق گزاف نیست، خلاف نیست، هر کدام در محدوده و حدی که دارن بر اساس حق پیاده شدن. ولذا حقیقت خلق در محدوده خلقشونه، که اگر بخوای خلقی را از یک حدی که داره در یک حد دیگر پیاده بفرمایی، باطل میشه. میخواد حالا آب بخوره، سیرابی خودش، تشنگی خودش رو سیراب کنه، حالا بیاد به جای آب خاک بخوره، خب نمیشه. بگه آقا مگه خدا آب رو حق نیافرید؟ بله. مگه خاک رو هم بر اساس حق نیافرید؟ بله. خب من به جای آب میخوام خاک بخورم. آخر حقیقت خلق در اون محدودهشه، در اون مرتبهشه. بخوای او را از اون مرتبه در ببری، در یک مرتبه دیگر قرار بدی، بر اساس توقیفیت اسما و وحدت صنع نظام هستی، بطلان پیش میاد. این مثل این جالبه که ما بینی رو از سر جاش برداریم، چشم رو بیاریم جاش بذاریم، بینی رو ببریم جای چشم بذاریم. آقا درست هر دو بر اساس حق خلق شدن، اما حقانیت هر شی در اون رتبهشه، در مرتبه وجودیشه. اینجا حق اطلاقی نیست، حق تقییدی نه، حقیست که مقید به این مرتبه است. یعنی اگر آب رو برای سیراب شدن نوش جان فرمودی حقه، وگرنه اگر آب را مثلا به جای این که برای سیراب شدن بخواهد، به جای مثلا دارو میخواد مصرف کنه، خب نمیشه. آقا اونجا مریضی رو باید دارو شفا بده، اینجا باید آب تشنگی برطرف کنه. اینه که بحث توقیفیت اسما مطرح میشه، که حقیقت نظام هستی و کلمات وجودی هر شیئی در محدوده خودش بر اساس توقیفیت اسما است. توقیفیت یعنی این شیء متوقف در این مرتبه است و در این مرتبه میخکوبه. اینو از این جاش در ببری، دیگه اون اثری که از این شیء در این مرتبه پیاده میشود، ببری در مرتبه دیگر، اون اثر پیاده نمیشه. نه خب حالا روی این حساب باشه، من و شما همین ابتدا که آمدیم در نشأه طبیعت از دامن مادر پیاده شدیم، به محض اینکه ادراکات پنجگانه من به راه افتاده، شروع میکنیم در حق بودن نظام هستی داریم سیر میکنیم، و هر چه ادراک میفرمایی حقه، مگر یه وقتی خلاف در ادراک پیش بیاد، اون یه وقتی خطای در ادراکه. خطای در ادراک هم راه داره، اما نحوه خطا به کجا مربوط میشه، این رو اجازه بفرمایید که انشالله از درس 80 به بعد بیشتر اونجا خودشو میتونه نشون بده. غرض چون ما در ابتدای سیر انسانیمون از ناحیه حواس پنجگانه با اون چه که در نظام طبیعت هست حشر خیالی پیدا می کنیم، قوه خیال صور تمام اشکال را برای ما تصویر می کنه، نفس ناطقه از طریق قوه خیال صور اشکال را، آثار اونها را، یا از راه دیدن یا از راه چشیدن تا اینها را چیز می کنه، تجربه می کنه، ادراک می کنه. بعد این مدرکات قوه خیال همه برای او معیارن در تمثل دادن معانی کلی عقلی به صورت مثال، به صورت مثال. حالا نفس ارتباط برقرار میکنه با عالم تجرد تام، با مجردات عقلیه، حالا یا در خواب یا در بیداری. این در خواب و بیداری هم یا به القاعات سبوهیه است، یا در بیداری از طریق همین درس و بحثا، الان هر لحظه که جناب عالی در حالت فهم و یافتن حرف از گوینده هستی، گوینده مقدمه میشه، نفس شما آمادگی پیدا میکنه با کلمات، با جمله ها، با عبارات، با لغات، با اسواد، با نگاه کردن به کتاب، با مباحثه نفس آماده میشه. بعد یک دفعه میبینی امروز تو این جلسه 5 تا مطلب یافتی و حال این که کل این مطالب یافته شده شما از موجودات مجرد عقلی به جانت القا میشه که این جلسه و نشستن و نگاه کردن و حرف از یک گوینده در نشأه طبیعت، از کانال نفس مثلا او، از ناحیه زبان او، گفتار، صوت داری میشنوی، اینا هیچ کدوم علم که نمیده. اینها الان موعد نفس آماده میشه، هر چرا که داری میابی دم به دم از عالم تجرد میابی آن فان. در کلاس دانشگاهت هم همینی، در کلاس حوزه نشستی همینی، هر کجایی که در حال فهم و ادراک معانی هستی، مفاهیم هستی، دانایی هایی رو الان به دست آوردی و الحمدلله حاوی نفس شما، حاوی دانایی هایی هست، دارایی هایی هست، اینا مطلقا از عالم تجرد به شما افاضه میشه. منتها الان چطور گوینده میخواد معانی در ذات خودش را برای شما به صورت صوت در بیاره که شما بشنوید، چطور مجبوره که اون معانی را به شکل الفاظ، قالب کلمات، عبارات، جمله، لفظ، صوت، اینا چجوری در میاره اینجا؟ بعد شما میشنوید، دوباره از این شنیدن پی میبرید به اون معانی که باید از عالم عقل بگیرید بر جانتون افاضه بشه. کار قوه خیال در هنگام بیداری و خواب این طوریه. الان چطور دم به دم داری معانی کلی را هی آن فان در ذهنت تمثل میدی؟ تا آدم بگه که علم دریاییست بی حد و کنار، میبینی زود قوه خیال انسان رفته فلون دریا رو تمثل داده، میاد میگه آقا علم ها چطور اینجا آب در این دریا به این حد وسیعه چه چه، میگه حتما علم شبیه، حالا شباهت دیگه، مثاله، شبیه همچه دریایی رو میمونه، منتها این ساحل داره، این حد و کناره داره، اما اون یکی کناره نداره. بس کشتی خرد که در این بحر سالها گشت و نیافت کن را کرانه چیز، میبینه کرانه نداره. میبینه تا به محض این که مفهوم علم را در تشبیهش به یک دریایی، به یک آبی شنیده ای، زود قوه خیال اون مفهوم کلی رو میگیره به صورت یه شکل دریا، شکل آب، صورت آب، چه اینها تمثل میده. بعد شما برنامه تون برای این نیست که این تمثل را اصل قرار بدید، این کار قوه خیال است در تمثل دادن معنا، که این تمثل قوه خیال به منزله یه مثالیه، یک آیتیه، یک نشانه و علامتی است برای اون مفهوم کلی عقلی، برای اون حقیقت علم، که شما علم را از اون اصلش تنزل میدید در مرتبه قوه خیال به صورت آب او را مشاهدش میکنید، که نه این که حالا علم را آب بگیرید به این معنا که علم آیتی داره، نشانه ای داره در نشأه طبیعت، نشانه و آیتش آب در نشأه طبیعته، که حالا اینا برای چیه؟ نه این که این آب خارجی مادی علمه، اینها بر اساس یه مناسباتی هست که چطور انسان تشنه ظاهری را این آب در برکه، آب در حوض، آب در چشمه، آب باران، آب رودخانه، آب دریا، چطور تشنه را سیراب میکنه؟ تشنه جسمانی را. چون علم هم تشنه روح را سیراب میفرماید، تشبیهن فرمودن که علم در نشأه طبیعت همانند آبه. بعد قوه خیال میاد در خواب مثلا تمثل میده و انسان خواب میبینه که بله داره فلون دریا قواسی میکنه، اونجا داره آبتنی میکنه، آب زلاله، یه جا آب نه گلالوده، یه جا آب زلال داره میخوره، شیرینه، چطور اینجا الان آب مراتب داره؟
اونجا میبینه که نحوه تلقی نفس او مراتب و حقایق علم رو هم مراتب پیدا میکنه. اون وقت این خواب معناش چی آقا؟ خواب معناش اینه که انشالله اگر در پی تشنگی تحصیل علم و کمال هست، انشالله برای او علم فراهم میشه. این نه این که علم رو بیاریم این آب رو اصل قرار بدیم، علم رو بیاریم به آب به اصطلاح تطبیق بدیم، که اگر جایی دیدیم با آب تطبیق نمی کند بیایم از معنایی که از علم فهمیدیم بدبین بشیم. و حال این که علم اصله، این صورت آبی رو که در خواب یا در بیداری مشاهده کردی، این تمثل دادن اون اصل است به این شکل خیالی و به این صورت محسوسه ظاهری در موطن قوه خیال شما. حالا همین ها بگیر در امور دیگر خواب هم همین طوره. نفس ارتباطات برقرار میکنه، دانایی های خودش را، دارایی های در مرتبه ذات خودش را، اینها رو چه بسا در خواب تمثل میده، به صورت اشکال و صوری در میاره که اصلا کار قوه خیال دستگاه عکسبرداری نفس ناطقه است دیگه. اینه که باید از اون معنا، از اون کلی عقلی عکسبرداری میکنه، منتها وقتی در مقام عکس به من و شما نشون میدهد به صورت شکل و مثال و امثال اینها نشون میده. حالا این از اون جاهای خیلی سخت که به تعبیر آقا چطوری قوه خیالی که اصلا جبلیش، سرشتش بر صورت دادن اشکال و صور هست، ایشون چجوری رو میکنه از قوه عاقله مفهوم کلی را چه نحوه ادراک میکنه که در موطن خیال این رو به صورت اشکال و صور اینو تمثلش میده؟ آقا بالاخره باید ادراک بکنه یا نه؟ اینجا حلش مشکل نی. اینجا الان قوه خیال از راه قوه باصره ما این چشم ظاهری را وسیله قرار میده، با بیرون ارتباط قرار میکنه. درخت در بیرون شکل داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، صورت ظاهری داره. خیلی این صورت ظاهری را قوه خیال از ارتباطی که با بیرون پیدا کرده برای خودش او رو ادراکش میکند و او رو در ذات خودش تمثل میده. اینجا در خارجم صورت محسوس است، شکل ظاهریه، اما در قوه خیال هم باز صورت، صورت محسوسه، یعنی شکل داره، رنگ داره، حجم داره، گاهی وزن داره. اینها این مشکل، گرچه اینم حلش مشکله اما فهمش زودتر به دست آدم میاد. اما این که می فرمایید قوه خیال باید رو کنه به سوی قوه عقل و قوه عقل طوری حقایق و معانی رو می فهمه، نه تو شکل، نه ماده است، نه رنگ، نه حجمه، هیچی نیست دیگه. در درس 49-50 فرمودید صور علمیه معقوله تجرد تام داره دیگه، نه ماده توش مطرحه، نه خواص ماده، نه رنگ، نه حجم، نه صورتی، نه شکلی، هیچی نداره، نه بو، نه مزه، نه طعم، هیچی نداره که بگیم آقا با قوه لامسه ادراک کردیم. نه سردی، گرمی، نرمی، شلی، سفتی، اینا رو نداره. بعد بگیم با قوه باصره ادراک کردیم، آخه این باید رنگ رو ببینه. و حال اینکه صورت عقلانی، علم به صورت، صورت معقوله عقلی رنگ نداره، حجم نداره، وزن نداره. بالاخره قوه خیال که میخواهد از عقل معنای کلی رو بگیره و تمثلش بده به صورت متناسبه در نشأه طبیعت که تا الان بر اساس سیر سعودی او رو پیدا کرده، ولذا بچه ها تا قوه خیالشون از راه حواس پنجگانه در نشأه طبیعت وقتی به دنیا اومدن تا قوی نشوند میبینی خواب نمیبینن. چرا؟ برای اینکه هنوز نفسشون قوی نمیشه که بتونه مفهوم و معنای کلی بگیره و قوه خیال بتونه اون معانی را صورتگری کنه. هنوز این قوت رو نداره. کم کم میبینید آهسته آهسته بر اساس خوابها اول از اینجا تشکیل میشه، بعد از بالا. یعنی قوه خیال قوی میشه، صورت و اشکالی را که در اینجا تا الان از ناحیه چشم و گوش به واسطه یه حواس پنجگانه ادراک کرده، یواش یواش اینها رو در خواب نشون میده. مثلا میگه دیشب خواب دیدم بابا رو داشت بیر میزد، چه میکرد؟ مینوشت، بسته به شغل پدرشه. حالا در چه حالی پدرش رو دیده بود، چه صحنه‌هایی رو عکس برداری کرد که الان شب با وی خیال او داره اون عکس برداری ها رو برایشون تمثل میده، نشون میده او را، مثل صفحه تلویزیون میمونه، داره بهش نشون میده فیلم برداری را. اینها حلش گرچه سخته، اما بازم یک کمی چون با اینجا محشوریم حلش راحته. اما اینکه قوه خیالی که تو شکل و صورت مطرحه، ایشون چجوری مفاهیم کلیه را از عقل میفهمد، بعد در موطن خیال بر اساس مناسبت اون مفهوم کلی عقلی با شیئی از صورتی از صور نشأه طبیعت که بر اساس قبلی ها عکس برداری کرده، اونو میگیره به مشابه صورت اینجا تمثل میده. این رو قوه خیال چجوری میفهمه؟ این رو نفس از کجا ادراک میکنه؟ حیرت اندر حیرت میکنید، شبان روز دارید این کار رو میفرمایید، اما از جنبه فهمش که آدم سر بلند کنه آرمیده باشه که سر او لم او چیه، معلومه سنگین. اما تا یه حدی اصول قبلی که به وزیزان دادیم نباید الان در فهم مشکل داشته باشی. میفرمایید انسان موجود ممتده از عرش تا فوق عرشه، که در یک شأنش خیاله، در شأن دیگرش عقله، در شأن دیگرش مثلا میفرمایید نفسه، در شأن بالاترش روحه، که این در حقیقت یک حقیقت است که اینجا خودش رو به صورت مثال نشون میده، در اون موتن، در اون قوهش خودش رو به صورت مفهوم کلی عقلی نشون میده، در اون مرتبه به صورت سانیافته اشکال و صور را به اصطلاح سان میده، روشن نشون میده، در مرتبه حواس پنجگانه ظاهری به صورت دیدن و شنیدن و چشیدن و بویدن و لمس کردن خودش رو نشون میده، وگرنه در باطن تمام این قوا شؤون یه حقیقتن. درست الان به ظاهر که بحث میکنیم میگیم این قوه خیال است که از قوه عقل مفهوم رو میگیره، بعد به صورتی این رو تمثلش میده، بعد حالا برای ما سنگین میشه که این قوه خیال این چطوری از عقل، آخه قوه خیال شأنی از شؤون شماست، چه این که عقل شأن دیگر از شؤون شماست. شما در موطن عقل به صورت مفهوم کلی عقلانی میفهمید و همین این شما و جناب عالی در موطن خیال همون فهمیده عقلیتون را به صورت خیالی تمثلش میدید، منتها وسیله تمثل دادن شما قوه خیال شما. ولذا قوه خیال خودش استقلال وجودی نداره که جدای از ذات شما رو کنه به قوه عاقله، مفهوم کلی را از قوه عقلی بگیره بعد خودش او را تمثل بده به صورت شکل در بیاره، بلکه قوه خیال چون شأنی از شؤون شماست، از قوه عاقله که باز شأنی از شؤون همین شماست، که شما در یک موطن عقلی، در موطن دیگر خیالی، در موطن دیگر وهمی، در موطن دیگر حواس پنجگانه ای، از این فرش تا اون فوق عرش این شمایی. این وحدت وحدت عددی نیست، این وحدت وحدت سعیه، این کلی کلی سعیه، اون معنای کلی قسم چهارم درس پنجاه. اینو با جمع بفرمایی، اینی که عزیزانی که تشریف نداشتن با زحمت بکشن حرفای قبلی زیر رو بشه، این اصول امهاتی که خونده شده یادتون باشه، اینا کلیده که هر کجا بحث پیش میاد بتونید از بحث سر بلند کنید و دریابید که انشالله براتون تا یه حدی حل شده. حالا از اون به بعد دیگه به همت عملی شما میشه این، حالا انشالله پیاده شدنشه، تا به لطف خدا در خوابتون، در بیداریتون، در حالاتتون در شما نمودار بشه، پدیدار بشه، که انشالله به وقتش میشه. قوه خیال رو در بیداری میبینیم که پیوسته تر کاره و کارش تمثل دادن معانیست، یعنی معانی رو خواه جزئی و خواه کلی به صورت اشیای محسوس جزئی در میآورد، به صورت اشیاء مخصوص جزئی در میاره و لذا علم را به صورت آب در میاره. آب کیه؟ آب یه شیء جزئی در متن خارج از راه حواس پنجگانه با عالم طبیعت محشور بشه و از ناحیه ادراکات عقلیه معانی کلی صور عقلانی را بگیره، به مطابق اشکال و صوری را که در اینجا با اون اشکال و صور محشور بوده تمثل بده. ولذا میبینی اصلا کلن خوابهای شما از این عالم و نظام هستی در نمیره، یا آسمون خواب میبینید یا آب خواب میبینید یا چه. دیروز باز نرسوندیم حضرت خاتم انبیا وقتی میخواد جبرئیل عقلی را به صورت مثالی تمثلن مشاهده بفرماید، میگه مثلا دیدم که جناب جبرئیل به صورت پرنده 600 تا بال داره تو نهر آب حیات فرو میره و از اون آب در میاد و قطرات آب روی بال اون میریزه و از هر قطره یک ملک ساخته میشه. اینا تمام تمثل صوره، یعنی معانی کلیه عقلیه است به اشکال صور اینجا. منتها قوه خیال به صورت اشیای محسوس جزئی در می... به صورت اینجا چطور الان این پرنده در خارج این شکل نداره، صورت نداره، پر نداره، بال نداره؟ مگر شما از طریق ادراک ظاهریتون صورت پرنده رو گرفتید؟ حالا که میخواید اون جبرئیل عقلی را که نه شکل داره، نه رنگ داره، نه حجم داره، نه صورت ظاهری داره، هیچی نداره، اون موجود عقلی تجرد تام داره، اون درسای جلد اول یا تون باشه بحث مجرد تام، حالا که میخواد اون جبرئیل را از اون کلی عقلی به معنای کلی سعید در بیاره بیاد در موطن خیال، میبینی به شکل یه پرنده اینجا او رو صورتگری میکنه، که این صورتگری قوه خیال صورت اشیای محسوسه است. اشیای محسوسه در خارجن، صورتشون را که قوه خیال ادراک کرده انشاء کرده در موطن نفسه، بعد هم نفس از ناحیه قوه خیال اون چرا که خودش از ناحیه عقلش از ماورای طبیعت گرفته را میاره در موطن قوه خیال برای خودش به صورت اشیای خارجی تمثل میده. تمثل دهنده کیه؟ خود نفسه. اونی را که قبلا برای خودش صورت سازی کرده بود از اشیای خارجی کیه؟ باز خود نفسه. کی در موطن عقل ادراک کرده ماورای طبیعت را؟ ذات جناب عالی. و کی همون معنا را، همون حقیقت را آمده در ذات شما در موطن قوه خیال او را تمثل میدهد؟ خود شما هستید. برای کی دارید نشون میدید؟ برای خودتونم دارید نشون میدید. کان قندم، نیستان شکرم، همزمن میروید و هم میخورم. روی سفره خودت نشستی، با کس دعوا نداری، مطلقا سر سفره خودتونی، در تمام شؤون خودتونی. کی الان با چشم و گوش این ادوات از ناحیه قوای حواس پنجگانه با خارج ارتباط برقرار میکنه؟ از این صور معلومهای بذات در خارج، صور معلومات بالعرض در خارج، صور معلومات ذات در ذهن انشاء میکنه؟ شما. باز کی اینو میبره در موطن قوه خیال صورتگری میکنه؟ خود جنابالی هستی. کی همین صورت خیالیه رو باز میبره در موطن عقل در سید سعودی کلیش میکنه؟ همین شمایی. کی میاره او رو در مرتبه قلبتون سان میده؟ خود شما هستید. قلب کیه؟ شأنی از شؤون شما. و کیه که اینو میبره در مرتبه سر شما که الان تمام خونده ها و یادداشت ها و خاطرات یک عمرتون الان در متن کمون ذات شما در مرتبه روح در سر شما در اونجا مستکنه، همه جا دارن، همه به مقام جمعی بسیط تحقق دارن. اونجا هم باز کیه؟ خود شما هستی. مگه من چقدر مراتب دارم؟ چه میدونم، مراتبت بیکران. من در تمام مراتبم همین من هستم، همین تویی. اگر بگی اونجا مرتبه عقل بود من ادراک عقلی کردم، درست میگی. بگی در مرتبه روحم من در مقام جمعی همه معانی را یک جا دارم، حق میگی. بگی من بودم که اون معنای کلی عقلی را آمدم در موطن قوه خیال این را به شکل در آوردم، من بودم، بازم درست میگی. همین من بودم که این شکل را قبلا به وزان اشیای محسوسه خارجی انتزاع کرده بودم، خودم انشاء کرده بودم، ساختم و الان اون معنای کلی رو به وزان این شکل اشیای خارجی ساختم. کی ساخته؟ من ساختم. بازم درست میگی، خودتی. اصلا مطلقا با خودتونی، مطلقا، مطلقا. فقط سراسر نظام هستی یک وسیله کار شماست، یک آلت کار شما، وسیله دست شما، که شما چون از مادر متولد شدیم اون طوری که باید علم، ادراک، حقایق برای ما مکشوف نشده، به شما طور شکار دادن که با خارج ارتباط برقرار کنید. ماوقی هر چی یافتید در ذات شما، خود شما هستید. تمثل میدید صورت اشیای محسوس جزئی را، بعد اون معنای کلی رو هم به صورت این اشیاء جزئی خارجی تمثل میدید. تمثل. ولذا به تعبیر هست آقا در یکی از این اصول، مطلقا تمام تمثلات در صغع ذات آقای مدرکه. تمام تمثلات همه در ذات مدرکه. حالا جان قوی میشه مثل جان خاتم انبیا، همینطوری که الان من و شما هم دیگر رو میبینیم، حالات ما، رفتن ما، خورد و خوراک ما، چهره ظاهری ما، از همدیگر معنا میگیریم، صورت میگیریم، در ذهن خودمون همدیگر رو میشناسیم، فلانی خوش اخلاقه، اون یکی بد اخلاقه، این چه هست، اون چه هست، او فلان است. حالا یه جانی هم پیدا میشه میتونه ازل و ابد نفوس نظام هستی رو بخونه. هنوز من و شما به ظاهر در نشأه طبیعت به دنیا نیومدیم، اما اون میتونه با قوه خیال ما خودش صورت خیالیه ما رو در نظام هستی شکار کنه. او این قوه رو، توان رو داره که یک مرتبه عالم رو که خونده، به واسطه این یک مرتبه عالم هم قبلی ها هرچه هست همه رو بخونه، هم بعدی ها هرچه هست همه رو بخونه. چرا؟ چون عالم واحد به هم اتصال یافته. بعد می فرمایید اون عامل وحدتش، اون یکیه، کل عالم همه یکیه. اون یکی کیه؟ اون وجود صمدی قرآنیه، اون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه. هرچه حضور قوی تر با حقیقت وجود ارتباط شدیدتر، میبینید اشیاء عالم برای شخص مکشوفتر. از تو حرکت، از خدا هم برکت. از اون ور که بخل نیست، فقط از این طرف باید استعداد درست بشه، زحمت کشی. این مطلب همان است که در درس پیش گفته ایم که جبلی قوه خیال و سرشت او محاکات است. حالا میاد میگه آقا قوه خیال اذیتم میکنه. نه، قوه خیال بیچاره اذیتی نمیکنه کسی را. که قوه خیال را هر کجا جناب عالی به کار گرفتی، ایشون کلب معلم رو میمونه. طور شکار شما هر چه تا الان ادراک کردید، به محض اینکه با خودتون خلوت کردید، قوه خیال یکی از قوای نفس ناطقه شماست بنده خدا. ایشون هم شروع میکنه به تمثل دادن معانی که تا الان شما یافتی. ایشون که بد نمیکنه جان، که ایشون کارش بد نی. اون وقت اون بحثی که در مباحث طهارت میفرمایید، جبلی قوه خیال بر صورتگریه. باید صورتگری بفرماید که انشالله شخص به تمثلات دست پیدا کنه، به مکاشفات راه پیدا کنه، بتونه منامات اطلاع بر مغیبات داشته باشه، از راه خواب به غیب های عالم پی ببره، از بیداری به غیب عالم پی ببره. این واسطه شما در پی بردن به اسرار نظام هستی باید قوه خیال باشه جان. نه، منتها اون بحث تطهیری که در کتاب طهارت برز رسوندیم و آقا در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم مطرح فرمودن، این برای این که آقا قوه خیال را اگر چهرش رو به سوی ملکوت عالم کنی، ایشون مثل کلب معلمه و میره ملکوت عالم رو برای شما شکار میکنه، اونا رو برات تمثل میده. این خوبه. اما اگر نه او رو شبانه روز بخوای بفرستی بگو قوه خیال بله برو ببین دنبال فلانی ایشون چیکار میکنه، چرا اینجوری حرف زده، چرا اونجوری رفته، چرا اینجوری خورده، چرا اونجوری کرد. اگه اینجوری میخوای مشغولش کنی، اینجاست که در بسلا بحث سیر عملی میفرما قوه خیال طهارت نداره. طهارت نداره یعنی او رو مشغولش کردی به کثرات نشئه طبیعت و او را از تمثل دادن معانی کلی عقلی ماورای طبیعت باز داشتی، او را مقیدش کردی، محدود کردی و از اون کار اصلیش او را باز داشتی. این میشه بی‌طهارتی. حالا میگه چرا طهارت پیدا کن؟ میگه آقا برای اینکه اینجا رو خیلی مشغول نشی، قوه خیالت را از تمثل معانی این سویی ها برحذرش بدار. کمتر تو حرفای این بگو نگو چه چه فلان اختلافات سر صدا بگیر ببند داد فریاد کوچه مردم کی کرد کی برد کی خورد، اینها رو کم کن. هرچی که اینها رو کم کردی قوه خیال آسوده میشه، چون صبح رو اشکال نداشت دیگه. وقتی اینجا کارش کم بشه اونجا انشالله شدت پیدا قوی پیدا میشه. روشن آقا حرف دو تا چهار تاست برادر، حرف دو تا چهار تاست. الان میبینید وقتی درس دارید، بحث دارید، مطالعه دارید، با هم مباحثه دارید، در مسیر تحصیل کمالات علمی و عملی هستید، خوب شارژید، قوه خیال خیلی خوب میبینید سر راه میاد، آدم لذت میبره. همین که دوباره اینو باز برش گردوندیم بردیم اجتماع و بگونگوها و این ور اون ور، حد بیش از حد ضرورت او رو به کارش گرفتیم، ایشون باز شروع میکنه همونها رو صورتگری میکنه. وقتی 5 دقیقه خلوت کنی ایشون هم شروع میکنه هر چه از صبح تا حالا شنیدی، گفتی، دیدی، خوردی، حرف زدی همه رو برشون میاره. این بیچاره بد نیست آقا، که اونی که بد هست نفسه که داره قوه خیال را در این مورد معطلش میکنه، ولذا سرشت او بر محاکاته. ایشون هر چه صورتی را که ساخته است از این صورت انشاء شده خودش شکایت میکنه، کارش محاکاته. بد نیست که هست؟ پس هر کسی عکس گرفته عکس رو نباید نشون بده مگه؟ این قوه دستگاه عکس برداری شماست. شما با این دستگاه به عکس برداری اگه درست عکس گرفتی، ایشون همون درست عکس گرفته های شما رو به شما نشون میده، از اونا حکایت میکنه. اگر خدای ناکرده شخص این دستگاه رو بی مورد عکس گرفته، خب معلومه چیزی که ایشون ظاهر میکنه تحویل عکاس میده، میگه آقای عکاس باشی به وسیله من که دستگاه عکاسیتم عکس گرفتی بفرما عکسایی که برات گرفتم اینا هست، بس برای شخص حکایت میکنه. این که کار بد نیست که، اوکی، این امانت داره. ولذا روح قضیه رو بگیری، بدی و خوبی به قوا بر نمیگرده. قبلا نفرمودی؟ فرمودید حکم مال نفسه نه مال قوه. مثلا چشم که میبینه میگه این سبز است، خب این حکمه، این موضوع داره، این محمول داره، این حکم داره، این تصدیقه. این یکی آمد، اون یکی رفت، این یکی خورد، اون یکی برد، اینا همه حکمه، همه تصدیقه از جنبه منطقی. این احکام تصدیقیه منطقی مال کیه؟ مال چشم است؟ نه. مال قوه باصره است؟ نه. اینا مال نفسه. نفس از ناحیه ادراک قوه باصره حکم میکند اینی رو که دیدم آب است، به سوی او میرود که بخورد رفع تشنگی کنه. قوه باصره نمیفهمد که این آب است. فهم این که این آب است، اون خاک است، این حیوان است، اون انسان است، این منزل من است، این فرزند منه، این برادر منه، اون خواهر منه، تمام این احکام شما همه ادراک نفسه. قوای حسیه مدرک به ذات نیستن، اینها وسیله ادراکن. در حقیقت حکم در ادراک مربوط به نفس ناطقه است. حالا که نفس ناطقه اینه، یکی از قوای نفس قوه خیاله. قوه خیال سرشتش بر عکاسیگری و حکایت از عکس هاست. هر طوری که نفس عکاس باشی پشت دوربین قوه خیال قرار گرفته و از بیرون عکس گرفته یا از ساخته های خودش عکس برداری کرده، این دستگاه قوه خیال عکس برداریش امانتدارشه. تمام این عکس ها رو بهش نشون میده. حالا امشب که میره میشینه، این آقام شروع میکنه، میگه آقای نفس بله قرار شد که بنشینی و ببینی درونت چه خبره. نه بسیار خوب، من اون چرا که عکس برداری کردم به شما نشون میدم. حالا چون اینجا کار قوه خیال عکس برداری جزئیه، بعد طرف به قوه خیال بگه که جناب قوه خیال اجازه بده که من با قوه عاقله میخوام معانی کلی مرسله ماورای طبیعت رو ادراک کنم. الان شما برای من این اشکال و صور را باز، این قوه خیال میگه آقا مگه من استقلال وجودی دارم؟ نه. مگه من شأنی از شؤون وجودی تو نیستم؟ بله. مگه بدون تو من هیچ کار میتونم بکنم؟ نه. پس باز میبینی که من دارم صورتگری میکنم، خودت به من میگی صورتگری کن، من که به غیر از تو نیستم، خودتی، همش خودشه دیگه. بازم میاد، ولذا میاد که به ظاهر از اشکال صور اینجا اعراض کنه، رو به سوی ماورای طبیعت با قوه عاقله کنه، اما بلا فاصله همین خودش باز با قوه خیال خودش میفته تو دنبال تشکیل و تصویر صور. هیچی، یک ساعت دو ساعت نشسته میبینی هیچ مطلب عقلی گیرش نیامده که هیچ، بلکه خسته کوفته اصلا بیچاره چیه؟ باز خودشه. قوه خیال بیچاره چه گناهی داره؟ خب میخوای این قوه رو الان رها کن، مثل اینکه الان با چشم خود چشم میبندی، مثلا میگی با گوش میشنوم، یه قوه یه توانی باید پیدا بکنی، اون چنان بر این قوت مسلط بشی، بر خودت مسلط بشی که وقتی اراده کردی که از قوه بینایی دست برداری، بیرون رو نگاه نکنی، چطور چشم رو میبندی و نگاه نمی کنی، باید اونقدر قوی هم بشی که اگر یه وقتی اراده کردی بیرون رو نگاه نکنی ولو چشم بازه نبینی. الان این قوت رو نداری. الان اگه میخواد بیرون نبینه، تا چشم رو باز کرد میبینی باز خودش بیرون میبینه، هرچی میخواد نبینه نمیتونه. این دیگه بسته به ضعف نفس اوست. خب میتونم چشمو باز بکنه، اصلا بیرون نگاه نکنه. باشه چشمو گفتم باز بشه، شما چشم باز بشه، اما قوه باصره با آلت چشم بیرون نگاه نکنه، اصلا نبینه. و راستم بگه که آقا تو بودی اونجا این صحنه؟ میگه نه اصلا ندیدم، من سوازم اینجا نبود، من جای دیگر بودم. هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. نخیر، اونقدر قوی بشه که از قوه باصرم انصراف پیدا نکنه، قوه باصره او هم ببینه، قوه ذائقه او هم بچشه، قوه بینا سامعه او هم بشنوه، قوه خیالم تصویر بکنه، در این حال قوه عاقله او هم در عالم عقول در حال گشت و گذار هم باشه و عوالم هم طی بفرماید که جناب امام سجاد به اون منجم عراف فرمود که از همین لحظه که تو وارد بر من شدی و سلام کردی و با هم دیگر اینجا گفتم بنشین و نشستی، ما 4000 عالم طی کردیم و با تو هم بودم و حرفم با تو هم می زدم، صدای تو هم می شنیدم، خودم با تو حرفم می زدم، در این موطن این، در اون موطن اون، یا من لا یشغله شأنون ان شأنه، یا اینجا می تونی بیای، راه بازه، این شما و این میدان، راه بازه، چشم ببینه، گوش بشنود، زایغم قضاشو میل بفرماید، بعد لامسم لمسم بکنه، قوه خیال صورتگری هم بکنه، قوه شامه هم ببوید، قوه عقل هم تعقلاتشو داشته باشه و مقام روح هو هم در روح نظام هستی همینجور در حال اطلاعیابی از عالم هم باشه و به محض اینکه اراده هم بفرماید اذا شاء ان علمو علمو، هرچی میخواهد بداند هم میتواند بداند، هیچی او را از چیز دیگر باز نداره. میشه این کار؟ بله که میشه. نفوس مکتفی اینجوری هستن، نفوس مکتفی، اما نفسای مستکفی نخیر، تا بخوام به این درجات برسن چقدر زجر میخواد، چقدر مشکلات داره. پس قوه خیال بدی نمی کنه آقا. حالا میایم در مسائل فقهیه، میگه چشم به نامحرم نگاه نکنه. بسیار خوب، حالا این فرمایش فقهه، اما این فرمایش فقه رو وقتی میدی دست فیلسوف، میگه آقا چشم در این که تا باز میشه نور از او خارج میشه یا از اون شیء در خارج انعکاس به چشم پیدا میکنه، دیدن مادی طبیعی حاصل میشه، از اونجا قوه باصره میبیند، بالاتر قوه خیال صورت قوه باصره رو صورتگری میکنه و میاد بالاتر. اینها تمام رو فقه میگه آقا چشم نگاه نکنه حرامه، اما نه فلسفه و عارف میگه که آقا اینی که فقه فرمود حقه، اما در حقیقت حکم دیدن مال نفس ناطقه، مال نفس ناطقه‌ایه. وگرنه حالا فرض یک کسی از خودش اراده داشته باشه این چشم ظاهریش را به سوی اشیاء متقابل پلک چشم رو بالا ببره، این حدقه چشم، پرده های چشم، اون مردمک چشم، اینها از جنبه جسمانی ظاهری مقابل با مبصر واقع بشه، اما قوه باصره از طریق این آلات ادراک نفرماید و نفس از ناحیه این آلات به وسیله قوه باصره هم صورتگری دیدنها رو نفرماید. آقای فقیه حرام یا نه؟ میگه نه، حرام اونجاییست که دیدن انجام بشه. دیدن مال کیه؟ دیدن مال قوه باصره است، اونم چی؟ در تحت اشراف نفس ناطقه. اینی که فقیه میگه، عارف همین را، فیلسوف همین را بالا میبره، این طوری میشه. پس قوا گناه ندارن، چشم خدا داده حقه، چشم باز کنه هر چه رو ببینه درسته، خلاف نمی کنه بیچاره. پس چشم در کارش خلافکار نیست، قوه باصره به اراده نفس میبیند، بینندگی او هم در کارش خلاف نیست. این خلاف رو کی داره انجام میده که نباید اینجا رو نگاه کنه اونجا رو میتونه نگاه کنه؟ این نفس ناطقه است، این اون ذاته که داره از این مجرا، از این مذهب داره بیرون رو نگاه میکنه. اگر کرد خلافکار نفسه، اگر نکرد خلاف خوبکار نفسه. ولذا فردان نفس را جزا میدهن، نمیان این چشم رو بگیرن جزا بدن. این چشمم خاک شده، آب شده، پوسیده شده، خورده شده، هر چه شده بشه، چیکار به چشم دارن؟ چون اونی که بود مال نفس بود، کاری به چشم نداره که. بنابراین قوه خیال بد چیزی نیست، اصلا قوه خیال طور شکار شما. این قوه متخیله هیچگاه در بیداری آرام نمیگیرد. میبینید که یا بالاخره از راه چشم باید صورتگری کنه، یا از راه شنیدن، دیدنها، خوردنها، رفتن، مطلقا آروم نمیگیره. همین جور دم به دم در حال صورتگریه و در خواب نیست، به کار خود است. حالا خواب چیه که الان اونور صفحه میگیم؟ خواب از وصف تن دیگه، نفس ناطقه که نمیخوابه که. به محض این که بدن را وسیله آلت ظاهری قوه خیال به نام این جسم طبیعی را روی زمین گذاشتیم و توجهمون رو از او انصراف دادیم، اون وقت باز هم نفس ناطقه در شأنی از شؤونش به نام قوه خیال بازم شروع میکنه به صورتگری معانی. حالا یا همین معانی جزئیه‌ای رو که در حال بیداری همین این جاهای یافته بود همینها رو صورتگری میکنه، خواب میبینه، دریا میبینه، آب میبینه، شیر و پلنگ میبینه، زمین میبینه، مزرعه میبینه، داره کار میکنه، دشمنی ها میبینه، دعوا میبینه، حیوانات میبینه، همین جایی ها، یا نخیر به خواب که رفته انشاءالله از اون جایی ها براش حقایقی پیش میاد، اونها رو صورتگری میکنه. به هر حال بیکار نیستی، نفس ناطق انسان هیچگاه بیکار نمیشه. فقط یک بحث پیش میاد که هنگامی که آدم یک مثلا مقدار زمانی بیهوش میشه یا به هر حال او رو بیهوشش میکنن یا به غشوه میره، به ظاهر یک ساعت، یک روز، ده روز، یک ماه به هوش میاد، بهش میگن خب از این چند روز، میگه من یادم نی. این من یادم نیست همچنیست که نفس او، خیال او، وهم او، عقل او در طی این مدت بیکار بیکار همه دست از کار کشیدند و الان یک دفعه که بعد از 40 روز او از کما در اومده و الان حالت هوشیاری پیدا کرده، تازه باز همه شروع کردن به کار. نه، در طی این 40 روز اینقدر خبرها گرفته، اما همین که نفس از مرتبه باطن به مرتبه ظاهر که میاد میخواد اون چرا در باطن یافته است در ظاهر هم او را برای خودش شکل بده، صورت بده، ادراکش کنه، اون توان رو نداره. وگرنه اگه دست یک اهل فهم بیفته بهش میگه آقا تو در طی این 40 روزی که بیهوش بودی این همه چیزها دیدی، شد یواش یواش یادشم بیاد. ای راست میگی، ای بله، حالا پس حواسم نبود. اینا معلوم میشه از باطن میخواد به ظاهر بیاد، چون ظاهر از باطن غافل میشه اما باطن از ظاهر غافل نمیشه. دلیلش هم همینه که مدهوش هست اما مرده نیست. بلاخره نفس یه نحوه تعلق داره به این بدن که این بدن همچنان زنده است. نه، این قلب داره کار میکنه، این مغز داره کار میکنه، این چه فعلا مثلا یه تصادفی کرده، چند روز بیهوشه، چند ساعت بیهوشه، آمپولی زدن چند ساعت بیهوشه، به طور کلی موت که نیامده. اگه موت میامد پس چگونه باز نفس تعلق به این بدن داشت، ادارش میکرد در طی این 40 روز، یک ماه، یک ساعت، چه این بدن رو کی اداره میکرد؟ گرمای او، حرارت او، تراوت او، تازگی پوست او، اعضا و جواره او، بعد قد و قواره از اینا رو کی حفظ میکرد؟ اگه این شخص میمرد ظرف 2 روز که بو میامد که، پس چطور الان 20 روز یک ماه بیهوشه، نه بو میاد نه تمام اشکال و صور بدن او، اعضا و جواره همه صحیح و سالمه، اینا رو پس کی داره اداره میکنه؟ همچنیست که یه لفظ بیهوشی میگیم کار تموم شده باشه که. نفس در کاره، منتها میاد در مرتبه ظاهر از باطن خودش بیخبر میشه. دوباره اگر برگرده به باطن بازم میبینی که از ظاهرش خبردار میشه اگر قوتش رو داشته باشه. و در خواب نیست به کار خود است، بلکه حالا در خواب، بلکه با سر آسوده و بدون مظاهر بهتر و بیشتر به کار خودش میرسه. چون الان قوه خیال میخوای به کار بگیری، میبینی باز این چشم داره نگاه میکنه، ایشون مجبوره که باز سری بیاد صورتگری های چشم رو صورت کنه، شنیده ها رو هم صورتگری کنه. ولذا میبینید که تا آدم به خواب رفت، خواب یعنی چه؟ یعنی حواس پنجگانه ظاهری انسان به یک تعبیر از کار افتاده. این حواس پنجگانه ظاهری الان ادراک نمی کنه. خب هرچی که حواس پنجگانه ظاهری قوه خیال رو سر آسوده بدن، قوه خیال آرومتر، راحتتر میتونه به پی بردن معانی پیش بره. ولذا در خواب میبینید تمثل معانی برای قوه خیال بهتره در بیداری، مگر اونایی که قوی بشن باز تمثل معانی قوه خیالشون در بیداری قوی تر از خواب بشه. اینم راه داره. به قول ملای رومی، می ببیند خواب جانت وصف حال، که به بیداری نبینی 20 سال. یعنی به 1 دقیقه، به 1 ثانیه، یک خواب چند لحظه ای همینجور سر یه چرت انداخته، اونقدر چیزها مشاهده کرده که اگه بخواد دوباره برگرده اون مشاهداتش رو برای دیگران به زبان بیاره باید 1 ساعت حرف بزنه. این چند لحظه ای شما چطور این همه قوه خیال صورت داده و شما این همه رو گرفتی؟ همین هم یک آن یه سر انداخته، چند لحظه یه چشم هم زدن، چه تیل ارزی قوه خیال کرده، چقدر صورت آورده میشه تا فردا. مرخصه.